بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر إن أهل الورع والزهد في الدنيا هم أولياء الله حقا. أهل ورع و زهد حقیقتا ولی و دوست خدا هستند. قبلا هم عرض کردیم که ورع به معنای پرهیز از شبهات، جایی که شبهه حرمت هست مراقبت شدید میکنند، خیلی از مکروهات رو پرهیز میکنند که قطعا و به طور مسلم از وقوع در حرمات امساک کرده باشند. بعضی از اوقات هم فعل مباحی است ولی چون کاد ان یکون که باعث لغزش بشود از او هم پرهیز میکنند تا پاک دامنی و پرهیزگاری اونها محفوظ بماند. اینا اهل برند. زهد هم به معنای توی روایت گفت از زهد و سلاسه، ترک و زا و ترک و لها و ترک و دال، از زا تحت و زینه، ترک و زینه و ترک و لحوا و ترک و دنیا. زهد یعنی دلنبستن به دنیا، منافات با بهره‌گیری از دنیا نداره. بالاخره دنیا مزرعت الاخره هست، مزرعه برای کشت به داس و زمین و آب و لوازم اینها نیاز هست. برای زراعت آخرت باید از دنیا بهره گرفت. بهره منافاتی با زهد نداره، ولی اگر علقه انسان به دنیا بیشتر از آخرت شد این میشه خلاف زهد، دلبستگی میشه. خب این که گفت اهل الورع و زهد حقیقتا یا هم اولیاء الله حقا، این چرا وجهش چیه؟ کسی که اهل ورع است و اهل زهد است، دنیا رو ترک کرد، خیلی از مباحات رو ترک کرد تا دوچاره حرمت و غضب الهی نشه، یعنی همواره خدا رو حفظ کرده، صداقت، دوستی و رابطه خودش با خدا رو در دنیا حفظ کرده، تلاش کرده که طبق میل خدا حرکت کنه، طبق میل خدا قدم برداره، اونجایی که شبه هم میره ممکنه خدا ناراضی باشه از اون پرهیز میکنه. خب این دوستیشو با خدا ثابت کرده. از اون طرف خدا هم لازمه که دوستیش رو با این ثابت بکنه. رابطه خدا با انسان همون رابطه انسان با خداست که ترجمه معکوس میشه دیگه. اگه اهل خدعه بود خواست سر خدا علیه عزو بالله شیره بباره، کلک بزنه، خدا رو ذهنش رو پرت کنه، اینا هیچ امکان پذیر نیستش که. ولی یه عده خودشون کلا سر خودشون میذارن، خیال میکنن که سر خدا. یخادعون الله، نمیدونن که وقتی خدعه کنن خب هو خادعه. اما ان تنصر الله هو ینصر. این رابطه خدا با انسان این رابطه انسان با خداست، وقتی اینجور بود، اینی که یک عمر مواظبت کرد از اینی که دوچار رفتاری نشود که غضب خدا رو به همراه داشته باشه، یعنی مراعات دوستی خدا رو کرد. پس خدا مراعات دوستیش رو میکنه، چه زاهد که این کار رو انجام داده، چه اهل ورع. این فرمایش پیامبر اکرم در این زمین. بحث ما رسید به مستندات حرمت تنفیر. اولین دلیلی رو که اقامه کردیم بر حرمت تنفیر دلالت عقل بود با بیانی که گذشت. دومین دلیل وارد ادله نقلیه، دلیل از قرآن شدیم. اولقو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه. به این آیه میخواییم استناد کنیم. تو مقدمات استدلال گفتیم حکمت، موعظه و مجادله هر سه مربوط به طرز تبیین و سخن گفتن هستند. چه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه باشه که حکمت در حقیقت سیراب میکنه عقل مخاطب را. استدلال عقلی استدلال حکیمانه است، یا با موعظه حسنه هست که این پاسخ میدهد یا اقناع میکند دل مخاطب را، جاذبه ها و کشش قلبی مخاطب را، یا اینکه مخاطب حججی ارائه میکند بر صحت رفتار و گفتار و کردار خودش، شما اون حجت رو خونسا میکنید و از کار میندازید. این میشه جدال احسن. پس حکمت، موعظه و جدال هر سه مربوطن به حوزه سخن گفتن و اقناع کردن و دعوت کردن. پیامبر اکرم مأمور شده که از این سه راهبرد استفاده بکنه برای تبلیغ دین. راهبردی غیر از این سه انتخاب نکرده. اینایی که تبلیغات و عملیات روانی میان میگن که دین رو شمشیر جلو برده، واقعا این آیه با این صراحت رو تعمدن کنار میگذارن. بله، موانع که ایجاد می شود دیگه موانع با بسم الله و قل هو الله و حکمت و اندرز و پند برطرف نمیشه. موانع رو باید برید مثل یه قده سرطانی جراحی کنید و بردید. اونجا تجویز میشه قتال. قتال برای ترویج دین نیست، قتال برای برداشتن موانع از ترویج دین. پس تبلیغ دین که پیغمبر خدا به اون مأمور است با حکمت، موعظه و حد اکثر مجادله است. مجادله هم یعنی از کار انداختن استدلال خصم که یا مخاطب رو به لحاظ فکری ضرب فنی کنیم یا به لحاظ قلبی و جاذبه های دل و گرایشات این چنینی اون رو به خود بیارید، یا اینی که برهانش رو ناکارآمد کنید مجبور بشه به برهان شما تن در بده. ما نمونه هایی از تبلیغ و رفتار حکیمانه قرآن رو هم تو جلسه قبل برشمردیم. تبلیغ حکیمانه، نمونه هایی رو هم اینجا یادداشت کردیم که باز عرض میکنیم. اون رفتار حکیمانه که اد و الى سبیل رب که بله حکمه، اون تبلیغات حکمت آمیزی که استناد بهش میکنیم اینه که در دعوت به توحید، بازگشت انسانها به سوی خدا، دیدار با پروردگار و این که انسانهایی که از هیچ خلق شدن می شود مجددن استخوانهای پوسیده اونها رو جمع کرد و خلق کرد، اونها رو دوباره احیا کرد، به اینها اشاره شده. مثلا قرآن کریم یه ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لأولی الالباب. صاحبان عقل، آدمایی که عقل و خرد دارن، وقتی تفاوت شب و روز و وقت و بی وقت و فصل و فصول عمر انسان و فصولی که طبیعت درش متغیر میشه، این تغییر و جا به جایی رو در همه چیز، این برای انسانهایی که صاحب عقل و خردن مفهوم داره. بالاخره یک مدبری پشت سر این است. یا اولم یتفکروا فی انفسهم، تو خودشون، وجود خودشون، انسانی که واقعا با این وضعیت خلق شده که به حسب ظاهر گوشت و پوست و استخوان است، اما عجایب خلقتش اینجوری، همین چشمی که باهاش میبینه، چشمه‌های آبی که در وجودش هست، در صورت گرداگرد صورت اون که یه وجب بیشتر نیست، چشمه‌های متفاوت هست، قدرت دیدنش، قدرت شنیدنش، حافظش، قدرت محبتش، جاذبش، اینا همه این خلقت عجیب انسانه. و ما خلق الله من السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق و عجل المسمى. خود عجل داشتن، اینا سخنان حکمت آمیز دیگه، اینی که هر کسی یه عجلی دارد، شروعی دارد، اوجی دارد، پایانی دارد، در طبیعت هم اینجوری انسان هم میشه. پس تعقل رو زمین ساز دستیابی و حقیقت هستی میکنه قرآن. ان فی خلق السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون. یا اینکه یبین الآیات لکم لعلکم تتفکرون، کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون. یا جایی به منطق دیگری سخن میگه، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، اونایی که عقل به کار نمیذارن، فکر نمیکنن رو. پس نتیجه این که این رفتار حکیمانه، دعوت به خردگرایی، دعوت به مطالعه، به فکر، اون بخش از استدلال حکیمانه است که قرآن کریم بارها از اون استفاده کرده، یاد کرده، در سخنان پیامبر اکرم بوده. و ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، بالحکمه، این مصادیق اون بالحکمه است. قسمت دوم، نمونه هایی از مواعظ حسنه هستن که من یکیش رو اینجا برشمردم، موعظه حسنه رو، بقیهش رو تیترش رو گفتم شما مراجعه بکنید. قرآن وقتی شروع میکنه موعظه کردن، انسانها رو تکون میده، انسانها رو متذکر میکنه، به یک واقعیتی رهنمون میشه. یکی از این مصادیق که موعظه کرده و قرآن اینها رو خودش رو اصلا به عنوان موعظه معرفی میکنه، شناسنامه خودش میگه من موعظه هستم، قد جاءتکم موعظتون و یعظکم لعلکم تذکرون. این موعظه وقتی میاد عینیت پیدا میکنه، راجع به اندرز دادن از اقوای شیطان، این یه موعظه است. اینجا استدلال عقلی نمیاره. من چند تا آیه پشت سر هم ردیف کردم راجع به موعظه شیطان. ببینید وقتی میخواد اغوا شیطان رو بگه، میگه ان الشیطان لکم عدو. بابا شیطان دشمن شماست. حالا که اون با شما دشمنی میکنه، قسم خورده به عزتک و جلالک لاغوینهم اجمعین، همشون رو اغوا میکنن، همشون رو به نا به بیراه میکشم، داره خصومت به خرج میده. حالا که شیطان با شما خصم است، فتخذوه عدوا، شما هم با او عداوت داشته باشید، شما هم با او دوست نشید، شما هم گول اون رو نخورید، فریبش رو نخورید. انما یدعو حزبه، شیطان حزب خودش رو دعوت میکنه، صدا میکنه، لیکونو من اصحاب سعیر، برای اینکه اینها از اصحاب آتش و دوزخ بشن. یه جایی میگه که در یک آیه دیگری که شیطان پدر شما رو از بهشت، آدم رو بیرون کرد، کما اخرج ابویکم، الان هم میخواد شما رو از بهشت محروم کنه و به دوزخ بکشونه. هم این که اصحاب السعیر یاران شیطانن، البته شیطان اینجوری نیستش که به زور بتواند انسانها رو اصحاب السعیر کند، نه، آدم ها اغفال میشن، دنبال شیطان را میفتن، طبق میل و اراده او حرکت میکنن، وقتی طبق میلش حرکت کردن، طبق ارادش رفتن، خب اینها میشن اصحاب السعیر. وقتی اصحاب السعیر شدن، بهشت رو از دست میدن. وقتی بهشت رو از دست دادن، دشمنی شیطان در حق این انسان محقق شده. این که شیطان وقتی خداوند متعال شروع میکنه موعظه کردن، ابعاد رفتاری شیطان رو بیان میکنه، این در حقیقت قلب انسان رو نشانه رفته تا قلب اون رو متذکر کنه. در آیه 50 سوره کهف داره افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو، دشمنی اون که ثابت شد بر شما، با وجود این که دشمنی ثابت شده، شما شیطان و ذریهش رو ولی خودتون قرار میدید. این دشمن، دشمن ناکارآمده اگر شما بیستید و مستحکم باشید، اما دشمنی است که همواره در پی شماست و شما رو ترغیب میکنه، باز از اون حمایت میکنید و ولیشید. ثم لآتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم، شیطان اینجوری رو اقرار میکنه راجع به خودش که من از پیش و پس و پشت و جلو و راست و چپ هجوم میارم. این شیطانی که دشمنی که به این شکل از همه طرف هجوم میاره، باز شما باش دوستی میکنید. شیطانی که در کمینگاه شما رو میبینه اما شما اون رو نمیبینید. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، دشمنی که پنهان شده تا شما اون رو نبینید، خصومتش رو نبینید، دار و دستش رو نبینید، اقوادش رو نبینید، باز شما به اون میل دارید. شیطانی که شما رو به مجلس عروسی و خوشی و لذت دعوت نمی کنه، ید او حزب اون لیکون من اصحاب سعیر، باز هم شما از این تبعیت بکنید. شیطانی که روز قیامت میگه لا تلومونی و لومو انفسکم، بابا من که تو زمین نبودم به جای شما بازی کنم، امروز اگر تو بازی فوتبال یه تیم در مقابل یه تیم دیگه گل بخوره، که نمیان اون کسانی که رو صندلی‌ها نشستن تشویق کردن رو گل گردن اونا بندازن. بیخش میگه منو ملامت نکن، من رو صندلی‌ها کف زدم برای تو، گفتم این کار خوبه. تو عمل کردی، تو گل خوردی، تو گل زدی، تو هجوم بردی، تو نشستی، تو پا شدی، تو غیبت کردی، تو تهمت زدی. باز آدمی که شانه خالی میکنه شما باش دوستی میکنی؟ در طول دهه‌های گذشته آمریکایی‌ها توی دنیا تبلیغ کردن که ما هم توانمندیم تا از همپیمانانمون دفاع بکنیم، هم ارادمون اینه که از همپیمانانمون دفاع بکنیم. ما ناتو خلق کردیم با ناتو و توان نظامی ناتو، ما با قدرت رسانه، ما با قدرت اقتصاد، ما با قدرت تولیدات کشاورزی، ما با قدرت دستگاه‌های سیاسی دنیا مثل سازمان ملل از همپیمانانمون دفاع میکنیم. همواره به همپیمانان امید دادن که ما پای کار شما هستیم. اما قصه کیف و ماجرای زلنسکی نشون داد که نه اینکه پای همپیمانان نیستن، از جیب کشورها هم میخورن برای اینکه مشکلات خودشون رو حل بکنن. اگر یه کشوری بیاد بگه آقا ما گول خوردیم، مثل اوکراین که بگه ما اشتباه کردیم، گول خوردیم، دوچار تبلیغات آمریکا شدیم و با آمریکایی‌ها رفاقت کردیم، این خیلی بعید نیست، چون دعوت میکرد که پای کار ما می‌ایسته، از ما حمایت میکنه، با ما هست، از ما در برابر تهدید دفاع میکنه. ولی خب نتیجه برعکس در اومد، ما گول خوردیم. اما شیطان از روز اول میگه من اغوا میکنم، من گمراه میکنم، بعد آخر سر میگه ولا تلومونی ولومو انفسکم. قرآن میگه به چنین هم پیمانی شما دل بستید و حمایت میکنید و ولایتون رو میپذیرید. اگر شما از اون پیروی نکنید و ولایتون رو نپذیرید که اون نمیتونه شما رو کنه. انما سلطانه علی الذین یتولونه. شما اگر از اون تولی نمی کردید، به دنبال اون نمی بودید، ولایت چنین پذیرفتید که نمیتونست با شما کاری بکنه. نتیجه همه اینا این میشه که استحواذ علیهم الشیطان. وقتی این نصایح رو گوش نکردن، شیطان بر اونها غلبه کرد. فانساهم ذکر الله، ذکر خدا رو هم این غلبه شیطان اونها رو به فراموشی سپرد و به حزب شیطان تبدیل شدن. الا ان حزب الله حزب شیطان هم الخاسرونی ها زیان دیدن. خب شما ببینید یه بار میگه اولم یتفکرون فی خلق السماوات، عقل و فهم انسان رو مورد خطاب قرار ده. یک بار احساسات و مشاعر انسان رو، دل انسان رو با این سخنان مخاطب قرار میده تا انسان رو متذکر کنه. اون بالحکمه بود، این بالموعظه بود. این موعظه به گونه ای عمیق و اثر بخش در دل انسان ها اثر میکنه که سابقه تاریخی انسان رو در جلوی چشم هر کسی احیا میکنه و به صورت روشن به نمایش میگذاره. گویا خداوند متعال مثل پدر دلسوز، مثل یک انسان دلسوز، مثل یک مرشد دلسوز دست به سر و صورت انسان میشه. یا بنی آدم لا یفتنن نکم و شیطان، به پای چیتون گولتون نزنه، کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما. دیدید کاری کرد که لباس اونها رو از تنشون کند، چون وقتی لب به اون میوه ممنوع زدن لباسشون کنده شد و عورتشون پیدا شد. همین کار رو با شما میکنه، شما رو اونها از بهشت نورا رو خارج کرد، لباسشون رو کند، شما رو از بهشت خارج میکنه. موازنت بکنید، این اون در حقیقت دلسوزی و به نوعی موعظه خداست درباره دقت در اغوای شیطان. اگر بخواید آیات مربوط به شیطان رو در کنار هم ببینید، در حقیقت مثل یک داستان اثرگذار بسیار خوش قلم و خوش فرمی تنظیم شده که قرآن کریم رو نقل کرده، جا داره تو این قصه مطالعه. اما موعظه های هم دیگری هم هست که تیتراش رو من میگم. مثلا موعظه قرآن درباره خدا ترسی: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. اینم یکی دیگه از موعظه های قرآنه. راجب ترس از خدا قرآن سرچ بکنید، جستجو بکنید، ببینید چه آیاتی راجب خدا ترسی هست، خدا ترسا چجوری هستن، اثر خدا ترسی تو وجودشون چجوریه، به چه نحوی زندگی میکنن و عاقبتشون چگونه میشه. این خدا ترسی رو مراجعه بکنید ببینید چجوریه. این یک موعظه است. یا یکی از مشکلات بشر اینی که همواره دغدغه رزقش رو داره. این دغدغه رزق انسان رو به حرام و حلال میندازه، به مشکلات زیادی دچار میکنه. قرآن کریم وقتی میخواد موعظه بکنه راجع به این که رزق شما رو ما تأمین کردیم، ناراحت نباشید، تأمین رزق رو ببینید، بررسی کنید. نحنا قسمنا بینهم معایشهم فی الحیات الدنیا. یا روایتی چند روز قبل خوندیم که همون جوری که ما مرگ رو برای شما تدبیر کردیم و هیچ کس از دست مرگ نمیتونه فرار کنه، هیچ کس هم از دست رزقش نمیتونه فرار کنه. رزق میاد و یقه انسان رو میگیره و خودش رو به انسان تحمیل میکنه. البته باید تلاش هم کرد، اونجا توضیحاتش رو دادیم. یا موعظه درباره توکل و اعتماد به خدا. انسان بسیاری از مواقع به خاطر بی‌اعتمادی همه هویتش رو از دست میده، همه مختصات وجودیش رو از دست میده، همه استقامتش رو از دست میده. بیایید برگردید به شب 22 خرداد و 23 خرداد. اگر هر کشوری بود که یک حمله با این گستردگی بهش میشد، همه فرمانده های نظامیش رو میزدن، مراکز حساسش رو میزدن، آمریکایی که در مشغول مذاکره با ما بود همدست میشد با دشمن ما و مشارکت میکرد در زدن ما، بقیه کشورهای دنیا هم سکوت محض همشون رو گرفته خفه خون شدن، رسانه های بیگانه دارن تحریک میکنن جامعه رو که شورش کنند، پشت سر هم اعلام میکنن اسامی فرمانده های نظامی که شهید شدن، دانشمنده های هسته‌ای که شهید شدن، بعد گفتن که مرکز مثلا حساس تصمیم گیری کشور شورای عالی امنیت ملی رو هم زدن که رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضا و وزرا و اینها با یک وضعیت اسفباری از زیر آوار اومدن بیرون. ببینید اگه همه این کارا رو در حقه کشوری بکنن، انسان ها ناامید بشن، پشوانشون رو از دست بدن و توکلشون رو نادیده بگیرن، آیا مجبورن به تسلیم شدن در برابر دشمن یا نه؟ اونی که انسان خاکی رو افلاکی میکنه، اونی که انسان شکست خورده و آسیب دیده رو مستحکم میکنه، اونی که انسان تحت ضربه رو تبدیل به یک قوت مستحکمی میکنه، توکلش به قدرت لایزال الهیه. اگر اعتماد رهبری به خداوند متعال نبود، اگر اعتماد مردم به خداوند متعال نبود، اگر اعتماد رزمنده ها به خداوند متعال نبود، امروز از کشور چیزی باقی نمونده بود. تو گام اول کشور رو غارت میکردن. اون غارتی که تو سوریه اتفاق افتاد صد برابر خطرناکترش اینجا. سوریه الان به طرف مرزهای غربیش یه پل سالم نداره که اگر یه روزی احیانا کشور احیا شد، زنده شد، تانکی داشت، نفربری داشت، اسلحه‌ای داشت، اراده‌ای داشت که خواست مرزها رو در بدوردن تا بره به سمت اسرائیل، پل نباشه از رودخانه ها رد شد. اینی که 40 کیلومتر اومدن جلوتر و مناطق سوری رو اشغال کردن بماند، اینی که مراکز تولیدات آذوقه‌شون رو زدن بماند، اینی که مراکز استخراج نفتشون رو زدن بماند، پایگاه‌های نظامی رو زدن بماند، حتی پل و تیرای چراغ برقشون رو تو جایی که لازم بود بزنن و این کشور از خاصیت بودن انداختن. چرا؟ چون سوری‌ها یک لحظه توکلشون به خدا رو از دست دادن، ترسیدن، گفتن الانه که دشمن بیاد یقه ما رو بگیره. قرآن وقتی راجع به توکل صحبت میکنه، ببینید این موعظه قرآن بود در رابطه با توکل که به خدا اعتماد بکنید. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. این موعظه قرآنه. قرآن متأثر میکنه انسانها رو با این موعظه. یا درباره پرهیز از رفتار سوء، قرآن ببینید چجوری موعظه میکنه. من یعمل سوءا یجز به. بابا اینجوری نیستش که تو شلاق الان بزنی تو کمر دیگری و لذت ببری. تو در برابر این شلاقی که میزنی تو همین دنیا شلاق میکنی. اون شعری که منصوب به ناصرالدین شاه که ای کشته کجا کشتی که چون کشته شدی زار، یا آنکه کجا کشته شود آنکه تو را کشت. این مولا همین دنیاست. این که در آخرت چه میبیند بماند. اما هر کی کسی رو آسیب رسون، آسیب تو این دنیا میبینه. صدام رو ندیدیم؟ این موعظه قرآنه که من یعمل سوءا یجزه به. یا موعظه قرآن در رابطه با تقوا پیشگی، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. شما در هر لحظه خودتون رو با هر کسی مقایسه کردید، باید بدونید که اونی که تقوا پیشه کند اون اکرم است. خب پس ما چه عرض میکنیم؟ عرض ما اینه که قرآن کریم به پیغمبر خاتم دستور میدهد که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. ما نمونه های از حکمت و موعظه حسنه رو گفتیم. و جادل هم بلتی هی احسن. دو تا نمونه هم از جدال احسن عرض میکنیم. یه نمونه از جدال احسن کاریست که ابراهیم خلیل انجام داد، برهان طرف مقابل رو ساقط کرد. واضحه برای شما تاریخ جناب ابراهیم. وقتی که روز موعود فرا رسید، اومدن ابراهیم رو دعوت کردن که بیا با ما به بیابان بریم. قال انی سقیم، من مریضم. حالا چه تعبیری کردن بماند، ما هم توی یکی از آیات اینو بحث کردیم. فردا تبر به دوش اومد، همه بت‌ها رو شکست و بت رو انداخت روی دوش بت بزرگ تبر رو. وقتی اومدن کی بوده چی بوده، همه گفتن که یه کسی بود، یقال له ابراهیم، اون تو شهر بوده، برید بیاریدش. آوردن. ابراهیم چه کردی؟ چرا این کاری کردی؟ من از بزرگ بت‌ها بپرسید امکان وینده. اینجا همه مفسرین میگن فبوه تلدی کفر، همه اونها گفتن که بت‌های ما که کار نمیتونن بکنن، خاصیتی ندارن که. اونهایی که بت‌ها رو خدا میدونستن، خالق میدونستن، رازق میدونستن، در درگاه خداهاشون دعا میکردن برای رزقشون، برای سلامتیشون، برای حیات و بقایشون، دیدن که اینا لاینتقون، امکان روی انتقام، لای عملون، یا کاری نمیتونن بکنن. اینها نه اینکه نمیتونن بت بشکنن، حتی نمیتوانن در مقابل بت شکن از خودشون دفاع بکنن. جناب ابراهیم با این عمل خودش محاجه کرد با این عمل خودش جدال کرد. این جدال احسن است. اونهایی که میگفتن اینها خدا هستند، رازق هستند، قادر هستند، تبینه که نه رازقن نه قادرن، حتی قدرت بر دفاع از خیش رو ندارد. فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء یندبون. این هم جنبندی که راجع به جدال احسن جناب ابراهیم داری. این در چارچوب ادعای اولیهی بود که ازشون میپرسید بابا شما چرا معبودی رو میپرستید که لا ینفع بکن افتعبدون من دون الله ما لا ینفع بکن ولا یدرکم افل لکم ولی ما تعبدون و من دون الله افلا تعقلون افل لکم لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. این رو میگفت اینا به خرجشون نمیرفت، اما روزی که بت‌ها شکسته شد همه اقرار کردن که اونها ظالمن و حرف ابراهیم رو خوب نشنیدن. این یک مدل بود، یک الگو از جدال احسن بود که در حقیقت حجت و برهان طرف مقابل رو تخریب میکرد. یک جدال احسن هم داریم که ایجابیست. این رو من مقدماتش حذف میکنم برای اینکه برسیم، و اون مربوط هست به روایت امام صادق علیه السلام که ازش پرسیدن که جدال احسن چیه؟ حضرت فرمود اما الجدال بالتی هی احسن فهو ما امر الله تعالی بهی نبیه، همونیست که خداوند به پیغمبر امر کرد ان یجادلهی بهی من جهد البعث بعد الموت، گفت اونایی که قیامت رو انکار میکنن باهاشون اینجوری مجادله کن. وقتی میگن من یحیی العظام و هی رمیم فقال الله فی الرد علیه قول یوهی هلدی انشاها اول مره و هو بکل خلق نریم، همونی که از روز اول که صفر بود حتی این رمیم هم نبود اینها رو خلق کرد، همون قادری که اینها رو خلق کنه. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، چوب خیس، چوب تر نباید بسوزه، حقیقتش متمایز از آتش است، اما خدا وقتی اراده کرد همین چوب تر رو میکنه آتش. فیضا انتم منه توقدون الی آخر سوره. فاراد الله من نبیه صلی الله علیه و آله ان یجادل المبطل الذی قال کیف یجوز ان یبعث الله هذه النظام به رمیم فقال تعالی قل یحیی الذی انشأها اول مره. این هم اون جدال احسنه که وقتی هیچ چی نبودید و هیچ چیز نیستید، شما خب پدید میاد توسط خدا، وقتی چیزی هستید راحت تره سخت تره. خب این سه تا مرحله که ما بیان کردیم، غرضمون هم این بود بگیم اینها عینیست، واقعیست. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، حکمه رو مصادیقش رو گفتیم، موعظه حسنه رو گفتیم و جدال احسن رو هم این دو مورد رو گفتیم. حالا نوبت رسید به وجه استدلالمون بر مدعا. مدعا چیست؟ حرمت تنفیر. دلیل چیست؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه. مقدمات امر رو هم بیان کردیم، اما چگونه این رو استدلال کنیم؟ استدلال ما چهار مقدمه نوشتیم برای این استدلال. استدلال یتم و از طریق این چهار مقدمه. من این چهار مقدمه رو بعیده که تو وقت باقی مونده بتونم بگم، اما اجمالا عرض میکنم و مجبوریم که در جلسه آینده تکرار کنیم که امر ادعو فعل امر است، دعوت واجب است. دو، از توضیحاتی که ما در اطراف ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه گفتیم و نتیجه هایی که گرفتیم این است که دعوت به دین با استفاده از این سه راهبرد مؤثر است، با راهبرد زور، اجبار، اغوا اینها مؤثر نیست. مقدمه سوم، هدف دین جذب مردمه، جلب مردمه، پیغمبر مأمور به جلب مردمه و حالا که میخواد جلب بکنه باید قلب و ذهن و دل اونها رو متأثر کنه. تبلیغ منحصر به پیغمبر نیست، همه کسانی که تابع پیغمبرن و مرید پیغمبرن این مسیر رو باید طی کنن. قل هذه سبیلی ادعو الله علی بصیره، انا و من اتبعنی، و من اتبعنی هم همین حالت رو دارن. اگر این حالت رو نداشته باشند، سرسخت باشند، کلمات رکیک بگن، کلمات سخت بگن، در دعوت ناموفقن. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. فحیث این که لازم انفزازی صورت نگیرد و در کنار مبلغین دین، چه پیغمبر، چه مؤمنین، چه متدینین، چه من اتبعنی باشد، باید به نحو مؤثر تبلیغ کرد. تبلیغ مؤثر باشد. ادعو الی سبیل ربک واجب است، حالا که واجب است و تبلیغ واجب است و مؤثر بودنش هم واجب است، این باید به نحو مؤثر القا بشود. نحو تأثیرش هم این است که از تنفیر خودداری بکنه، با حکمت موعظه حسنه و جدال احسن انجام بشه. این اجمال استدلال، ولی یه مقدار نیازمنده به تأنی بیشتر است که فردا در ابتدای درس انشاءالله بهش توجه میدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.